بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان ارجمند. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم. امیدوارم که توی این ایام عسرت که برای جامعه ما پیدا شده زندگی سالم و شاداب داشته باشید و این بحران به برکت رمضان انشاءالله رفع بشه. موضوعی که دوستان توافق کردیم صحبت کنیم عنوانش هست قرآن، بحران‌های اجتماعی و خرافه است. من سعی می‌کنم که یک کمی طرح موضوع بکنم و بحثم رو به تدریج پیش میبرم و امیدوارم که دوستانی که این بحث رو دنبال میکنن وقتشون به هدر نرفته باشه. موضوع قرآن یا دین و خرافه موضوع پردامنه و پیچیده‌ای هست. حساسیت بالایی هم ممکنه داشته باشه. ولی چون یک موضوع با اهمیتی است سعی می‌کنیم در حد توان با آن بپردازیم و امید دارم دیگران با اشراف و اتقان بیشتری این مباحث رو بهتر توضیح بدن. خرافه یا خرافات که با مفاهیم دیگری هم بهش اشاره میکنیم، مثل موهومات، خیالات، افسانه، اسطوره، با این مباحث، با این عناوین هم یا واژه ها هم بهش اشاره میکنیم، یک پدیده بسیار گسترده‌ای هست که در همه جوامع هست، اما در دو نکته من می‌خواستم اشاره کنم که شدت بیشتری داره. یکی در شرایط بحران‌های اجتماعی بیشتر رشد می‌کنه خرافات، و یکیش هم معمولا در جوامعی که ساختار فکریش بیشتر بر بنیاد مذاهب هست یا باورهای متافیزیکی خاصی، توی اونجاها بیشتر داره رشد میکنه. و در خب اگر این دوتا رو به همدیگه ضرب بکنیم، یعنی کشوری که جوامعی که بنیاد زندگی بر مذهب استواره و در عین حال یک بحران‌های اجتماعی رو تجربه میکنه، در چنین شرایطی شدتش بیشتر میشه و به همین دلیلم پرداختن به این نوع بحران‌ها ارزش زیادی داره. معمولا ما این بحث رو دیدیم که ظهور و افول خرافات، هرچند که خرافات کامل از بین نمیره هیچ وقت، اما ظهور و افولش یعنی اوج و زوالش یک چرخی ثابتی رو در کشور ما نشون میده و اون هر چقدر جامعه به هر دلیلی در شرایط بحران قرار بگیره این خرافات افزایش پیدا میکنه و هر چقدر که به یک ثبات نسبی میرسه کم شده. ما تقریبا میشه گفت که این بحران ها رو داریم. مثلا نزدیکترین بحران ما 1296 تا 8 هست، یعنی یکی دو سال قبل از روی کار آمدن دولت پهلوی هست، یکی دو سال قبل از مشروطه هست، در دوره ناصرالدین شاه هست و و زمان صفویه یکی دو بار داشتیم، بعد از صفویه دوران فتحعلی شاه ما داریم. این دوره‌ها که بحران‌های اجتماعی که بعضی هاشون از جنس وبا و طاعون بوده، بعضی هاشون از جنس قحطی بوده، بعضی هاشون از جنس شورش‌های اجتماعی بوده، در همه اینها ما شاهد بالا اومدن بحران هستیم. و بعد هر موقع که دولت یا جامعه کمی ثباتی پیدا میکنه، این خرافات میاد پایین تر. این یک نوسانی است که ما داریم. یک نکته دیگر مقدماتی هم بگم، این هست که این نوع بحران ها دو جور هستن، یا فردی هستن یا اجتماعی هستن. بعضی موقع بحران ها فردی است، به دلایلی یک انسانی، یک فردی احساس میکنه که در یک شرایط غیر عادی قرار داره و در همون زمان مستعد چیز هست، خرافه هست. و یا بعضی موقع اصلا نه، جامعه چنین گرایشی نشون میده، یعنی یک گفتمانه، یک دیسکورسه، یک خدمتتون عرض کنم که یک موج اجتماعی است که در قالب یک سری خرافات خاصی خودش رو داره نشون میده. این در هر دو صورت ما شاهد این خرافات هستیم، ولی برای ما که الان داریم با هم گفتگو میکنیم، این خرافات فردی چندان اهمیت نداره. یعنی یک نوع در واقع ناهنجاری های فکری است که دیده میشه و شاید هم برگرده به روانشناسی فردی یا تجربه اون فرد. اما اون چی که بر ما مهمه، این خرافاتی است که در سطح اجتماعی داره مطرح میشه و یک موج داره درست میکنه. ما از این امواج داریم که در واقع مهارش هم کار آسانی اساسا نیست. جالب اینه که ما وقتی که صحبت میکنیم از خرافه، میگن خرافه یک عقیده باطله. و بنابراین وقتی که صحبت میکنیم از عقیده باطل، یعنی عقیده‌ای هست که هست و یک نوع باور دینی یا دینگونه است، واقعیت داره این باور و اثر گذاشته روی رفتار و کردار جامعه یا گروه های اجتماعی. بنابراین یک باور دینی هست که واقعیت داره اما حقیقت نداره، یعنی در واقع نسبتش با باورهای بنیادین یک جامعه یا متون مرجع اون جامعه یک نسبت در واقع میشه گفت که از جنس سلبیه، یا بگیم که یک نوع نسبت تحریف گونه است. از جمله چیزهایی که متون مرجعی که در جهان اسلام همیشه با مسئله خرافه درگیر هست، متن قرآن خود این متن هست. من وقتی که مراجعه میکردم و دوستان هم، خب طبعا هر کسی مراجعه کنه کم و بیش این تقسیم بندی رو میبینه، وقتی که نگاه میکنیم به قرآن و خرافه، در واقع ما با دو جور خرافه مواجه هستیم. یک جور خرافه هست که مانع از تحقق یک امر جدیده، یک دانش جدیده، یک دین جدیده، یک باور جدیده. خیلی جاها این اتفاق افتاده، یعنی مثلا حالا من اول یه مثالی بزنم. به عنوان مثال سیستم آموزشی مدارس جدید که داشت وارد می شد، یک خرافاتی جلوی این مدارس رو می گرفت. یا مثلا پزشکی مدرن که داره مطرح میشه یک سری خرافاتی جلوی اینو میگیره، یعنی مقاومت در پذیرش یک امر نوین. این بحث در خود قرآن هم هست. وقتی که نگاه میکنیم به قرآن، قرآن به آیات زیادی اشاره میکنه که در اونجاها خرافاتی هست یا گروه های اجتماعی هستن که با تکیه بر یک سری از خرافاتی از پذیرش پیام قرآن امتناع میکردن. این بحث فقط من یکی دو تا اشاره میکنم ازش میگذرم. این نوع خرافه تلقی کردن امر جدید یا در خرافه تلقی کردن قرآن خودش در سه قالب در قرآن خودشو نشون داده در آیات قرآن. اولیش اینطوری هست، میگن قرآن حرفایی میزنه که گذشتگان ما نگفتن و چون گذشتگان ما نگفتن ما نمیپذیریم، یعنی اون چیز جدید رو نمیپذیریم. مثلا شما نگاه کنید آیه 24 سوره مؤمنون اینطور میگه، میگه فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین. ما از این جور چیزا نشنیدیم. در واقع یک آیه، یک نشانه، یک پیام در محکم یا متقن رو خرافات جلوش رو میگیره به این دلیل که در گذشته سابقه نداشت. قرآن به یک سری آیات دیگری هم تکیه میکنه، نکاتی رو میگه. میگه نوع دوم مواجهه با امر جدید اینطوری هست، میگن چون جدید هست و در گفتمان رایج زمانه نیست، یعنی غیر از ما کسانی هم که همزمان ما هستند اینها هم چیز هست، چون این چیزی نشنیدند. ما سمعنا بهذا فی ملت الاخره این هذا الا اختلاق، یعنی نه تنها یهود میگفت ما نشنیدیم، بلکه مسیحیان نشنیدن، زرتشتیان نشنیدن، یکیان نشنیدن، بلکه این یک دروغ دستازه. ببینید یک سری خرافه مانع از تحقق دین درست، علم درست، گفتمان درست داره میشه. و سومی هم بعضی موقع ها مخالفان میگن که این امر جدید خودش یک خرافه است، خودش یک خرافه است. اینم در واقع تکرار گذشتگان در ثوب جدیده، در لباس جدیده. بعد به همین دلیل اون بداعت و تازگیش رو ازش میگیرن و میگن که این تکرار افسانه های گذشتگانه. بعد خود آیه سوره قلم آیه 15 اینطور میگه اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اینا افسانه های گذشته است. اینو اشاره کردم چرا جوامع دینی معمولا با تکیه بر خرافه با دو چیز مهم سودمند مخالفت میکنه، یکی علوم جدیده، یکی درک جدید از مذهبه. همچنان که با خود قرآن مخالفت می شود، با دریافت ها و درک های جدید از دین هم مخالفت می شه و میل پیدا می کنه جامعه به سنت و تکیه می کنه به سنت با این سه فاکتور: گذشتگان ما نگفتن، نمیدونم دیگران هم الان نگفتن، هم سن و سالان و هم هم عصری های ما چنین ندارن و بعد اون چی که میگید تازگی نداره، بلکه یک چیز قدیمی رو دارید جامعه نو میپوشانید، بنابراین چیز جدید جدید نیست و مهمم نیست. ما شاهد هستیم که این نوع خرافه در جوامع هست. در بحران ها این نوع خرافه زیاد رشد میکنه. مثلا شما نگاه کنید، خب ما دیگه شاهدش هستیم دیگه. ما در بحران کرونا در ایران خودمون، جاهای دیگر رو کاری نداشته باشیم، دو تا در واقع خرافه ضد تجدد رو شاهد بودیم. یکی این که گفتن که این طب جدید در واقع طب غربی ها و دیگران هست، طب ما نیست. بعد و به همین دلیل هم باش چیز کردن، مخالفت کردن. یکیش هم یک بحث دیگری مطرح شد و اون بحث عبارت بود از این که ما خودمون در سنت‌های خودمون راه‌حل‌هایی داریم که این آبا الاولین ما اونها رو دارن، یعنی با چیز مخالفت می‌کردن. و جالب اینه که در ادبیات خرافات در دوره‌های گذشته یک پیوریتنیزم، یک نوع نابگرایی هم رشد میکرد. میگفتن که شما چون ایمانتون ضعیف بود چون این چیزی پیدا شد و چون به اون سنت ها چیز تکیه نکردید اینطوری شدید. و یا میگفتن که شما چون میل به اصلاح پیدا کردید خراب شدید. اینها در اون ادبیات قبلی هست. این یک نوع خرافه است. در واقع خرافه در مقابل امر جدیده. این امر جدید ممکنه قرآن باشه، ممکنه تئوری جدید در مورد تفسیرهای دینی باشه، ممکنه که علوم جدید باشه، ممکنه که نظام حکمرانی جدید باشه. همه اینها ممکنه که باشه و همه اینها رو در قالب بدعت که کل بدیعه بدعه تلقی میشه با تکیه به این میرانن، با این بحث ها مخالفت میکنن. نوع دومی از خرافه در جوامع ما وجود داره که اینو مرحوم علامه طباطبایی و برخی از مفسرین ما و تعدادی از اندیشمندان ما میگن ورود خرافات به خود دینه. یعنی برخلاف اون جریان اول هست که خرافه جلوی دین جدید، نظریه جدید، علم جدید رو میگرفت، بعضی موقع ها ممکنه که خرافه وارد دین بشه، خرافه وارد تئوری های جدید بشه، خرافه وارد گفتمان جدید بشه. این نوع خرافه رو ما باز در کشورهای اسلامی داریم. هر جامعه ای دینش یک جوری در معرض این خرافه هاست، کتابش در معرض این خرافه هاست. معمولا از قدیم گفتن که یک نیاز به احیاگری ادواری هست، یک نوع تنقیه و پاکسازی باورها و نسبتهای دینی تا اینکه جامعه کمی پالایش بشه از این خرافه ها. اینو در ادبیات زمان نزول قرآن بیشتر به کسانی نسبت می دادن که از غیر مسلمان ها بودن یا مسلمانانی بودن که مردد بودن. در آیات قرآنی می گیم که اینا کسانی هستن که یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی در واقع یک متن رو ظاهرش رو میگیرن و معناش رو به گونه تحریف میکنن که این تحریف باعث میشه که اون دین از کار بیفته، یا اون خدمتتون عرض کنم که متن پیام اصلی خودش رو از دست بده، یعنی خارج کردن کلمات و گزاره‌ها و پیام‌ها از جایگاه خودش. اصطلاحاً در ادبیات تئوری‌های جدید زبانشناسی میگن بیقرار کردن، متزلزل کردن چیز هست، پیام یا گزاره یا آیه هست که این اتفاق میفته. در این مورد ادیان متفاوت بیماری‌های متفاوت دارن. من توی این بحثمون کاری با ادیان دیگر ندارم که اونها چه مشکلاتی دارن. خب شما الان حتما توی اخبار شنیدید که چجور قبایلی از چیز جماعاتی از پیروان مذهب یهود در قضیه کرونا چقدر بحران درست کردن، یعنی اجازه نمیدادن دانش جدید وارد زندگیشون بشه یا تکنولوژی جدید، یا بعضی از مسیحیانی که اساساً با تکنولوژی به طور کلی مخالف هستن، یا خود ما شاهد هستیم همین نزدیکی های در واقع طالقان اینها، میبینیم جوامعی که موضع ضد تکنولوژی دارن میگیرن یا موضع ضد علوم جدید دارن میگیرن. و جالب اینه که این مواضع حتی در سطح بعضی موقع اندیشمندان برجسته هم حرکت میکنه. مثلا من از فرزند یکی از بزرگان کشورمون یک نکته شنیدم، ایشون گفتن که والد مکرم ما، پدر بزرگوارشون، قربانی این طب سنتی شد. یک چنین چیزی داشت دیده می شد. یعنی می خوام بگم که مربوط به عوام الناس هم نیست، مربوط به توده هم نیست، بلکه در بین حتی نخبگان و سرآمدان هم این کمند وجود داره، این بیماری. من حالا نمیدونم چقدر وقت دارم، فقط یکی دو تا اشاره میکنم به بیماری های خاص جوامع مسلمانی که آسیب پذیر کرده. اینو اجازه بدید دو سه جمله عرض کنم، بعد من اگر شما تصمیم گرفتید توقف بکنم توقف میکنم و با هم باز اگر چیز شد ادامه میدیم. پس اینطوری هست، ما گاهی خرافات باعث مقاومت در مورد دین جدید، علم جدید، سبک زندگی جدید میشه. گاهی موقع نه، همون دینی که یک روزی پیشتاز بود خودش در معرض خرافه قرار میگیره و آلوده میشه به خرافات و نیاز به اصلاح داره. این نوع آلودگی به خرافات دو جوره، یکی شامل همه ادیان و گفتمانهای دینی هست، ولی بعضی هاش خاص بعضی از مذاهب و دیانت هاست. مثلا در اسلام اهل سنت یک سری در تفکرشون مجرایی دارن برای غلطیدن به سمت خرافات. مثلا این بحث یکی گذشته گرایی هست، یکی این که فرض میکنه هر انسان مسلمان خودش مستقیما مخاطب آیات قرآنه و باید در واقع اون جامعه آرمانی اسلام رو با دست خودش و با تفنگ خودش چیز کنه، خدمتتون عرض کنم که برقرار کنه. نمونه‌ش رو ما داشتیم، داعش رو شما در نظر بگیرید، خب جلوی چشممون هست. حتی اینقدر حرکت میکنه که خشنترین چیزها رو که جنبش‌های چپ غیر مذهبی قبلا داشتن در کامبوج و جاهای دیگر، اونها رو وصل میکنه به اسلام تحت عنوان مثلا فرض کنید که ابو عبدالله مهاجر در اون فقه چیزش فقه داعش تکیه میکنه به اینکه چجوری بالاخره انسان مسلمان باید دست به اسلحه ببره در هر جامعه که هست عملیاتی شروع کنه. اصلا ذهن این انسان مسلمان اینجور نشسته که من تنها کسی هستم که باید تمام این رسالتی که پیامبر اسلام و خلفا نتونستن انجام بدن من انجام بدم. یک بیماری خاص هم مشهور مال تشیع هست و اون قضیه، یعنی اگر در اهل سنت گذشته گرایی و سلفیزم مجرایی برای خرافه شده و ظاهر گرایی این کارها را میکنه در قرآن، در ادبیات تشیع معمولا یکی از جاهایی که هم درخشانترین قسمت تشیع هست هم آسیب پذیرترینش، این مسئله مهدویت و آخرالزمانی هست. یعنی ما هیچ بحرانی در کشورمون پیدا نشده که بلافاصله تعدادی این بحران رو آخرالزمان تلقی کردن و نشانه های ظهور براش پیدا کردن و تطبیق کردن این نشانه ها رو، و جالب این هست که فقط تطبیق نبود، عمل هم کردن، یعنی دست به اقدام هم زدن. بنابراین من یه جنبندی کنم اینطوری هستش. مذهب، یعنی دیانت اسلامی، همچنان که مرحوم علامه طباطبایی اشاره می‌فرمان، بعد از مدت‌ها دچار آسیبی به نام خرافه شد. سنی‌هاشون یک جوری و شیعه‌هاشون یک جوری، و ساختار این خرافه های بگونه ای هست که در بحران ها رو میاد. و جالب این هست که مرحوم علامه طباطبایی به درستی اشاره میکنه، میگه اینها اسرائیلیات به معنی العام هستن که وارد میشن، و جالب تر اونه که بیان دینی پیدا میکنن و بسیاری از مواقع هم از زبان علمای دینی هم جاری میشن، یک نوع مشروعیتی و یک نوع در واقع توجیه با لسان فقهی، کلامی، مذهبی، حدیثی هم پیدا میکنن و جامعه رو دچار مشکل میکنن. من خواستم تا اینجا این ساخت بحث رو خدمت شما اشاره کنم که در واقع قرآن دو جور با خرافه مواجهه. یکی خرافه در مانع از پذیرش قرآن بود، یکی خرافه‌ای که باعث تحریف چی قرآن بودن. اینها در این حال که دو جلوه متفاوت از خرافه هستن، ماهیت واحدی دارن که ما میتونیم اونها رو تا اونجایی که ممکن هست توضیح بدیم. نمیدونم از وقتم چقدر گذشته یا استفاده کردم. خدمتتونه.
بعضی ها و خیلی ها معتقد هستن که اسطوره غیر
خب اگر سوالتون یادم رفت دوباره تکرار بفرمایید، اون اولیشو اشاره کنم. چرا خیلی ها گفتن که اسطوره غیر از چیز هست، خرافه هست، اما اگر به ادبیات مرحوم علامه هم مراجعه کنید و بعضی از تحلیل هایی هم که به نظر میاد درست هست، هم خرافه و هم اسطوره یک نوع صور خیالی هستند، هر دوتاشون صور خیالی هستند که ذهن خیال پرداز آدمی اونها رو خلق میکنه تا حل المسائل جامعش باشن. یعنی اما خب میدونید که این کلیدی است که به این پرسش ها نمیخوره. در واقع صوری ساخته میشه که این صور جامعه رو میسازه، یک ساخت اجتماعی هم درست میکنه، اما حقیقی نیست، واقعیت دارن. من به این دلیل گفتم که اسطوره ها و خرافات تقریبا از یک جنس هستن، چون که خاستگاه واحدی داره، خاستگاهشون اون خیاله هست یا ذهن خیال انگیزی که آدمی داره. اونجا مهمه شما به اسطوره اگر مثبت نگاه کنید، اون وقت میتونید شما اینو از خیال جدا کنید، اما اگر اسطوره رو منفی نگاه کنید بهش، تقریبا همون خیاله، چیز دیگری هم غیر از این نیست. ما ترجمه هم که دارم میکنن میگن اسطوره ها همون افسانه ها یا میت هستن، یعنی چیزی که در تاریخ وجود ندارند اما اثر میذارند، توی تاریخ اثر میذارند. مثلا شما رستم رو در نظر بگیرید، این کار رو در شاهنامه چیز کرده، فردوسی کرده، همین کار رو شبیه همینو شما در مورد مهدی ها میبینید در جهان اسلام. هیچ فرقی نمی کنه، یعنی چون این چیزی دارید، یا مثلا اسطوره هایی که در سوشان ها بودن در ایران قدیم یا در چین بودن، خیلی فرقی با صور خیالی ما در مورد اون جاهایی که در مورد مهدویت صحبت میکنیم نمی کنن. من از این عبور کنم چون خواستگاهشون خیاله. سوال دوم شما برای من خیلی مهمه که روی اون یک ذره صحبت کنیم. شما فرمودید که چیز از کجا در میاد این خرافه. من برمیگردم به مرحوم علامه، از ایشون الهام میگیرم. مرحوم علامه یه حرفی داره، میگه که فطرت تعارض آمیز آدمی آمیخته به یک گرایش متضاده، از یک طرف خرافه گریز هست و میل میکنه که خرافه زدایی بکنه، از طرف دیگر اصلا خرافه گرایی در ذات انسان هست و خرافه سازی هم میکنه. تازه فرمودید، یعنی انسان موجودی است که از یک طرف میل به گریز از خرافه داره، از یک طرف هم خودش این خرافه رو میسازه و بستگی به اون شرایط اجتماعی داره، به خصوص بحران ها، که کمک بکنه که آیا اون در واقع دوراهی خرافه زائی در انسان برجسته بشه یا خرافه گریزی. معمولا جامعه در واقع نرمال و منظم کمتر میل به خرافه داره، اما جامعه بحرانی نه، میل به خرافه داره. مرحوم علامه طباطبایی اونجور که من یک جا یادداشت کردم در جلد اول چیز هست، ترجمه المیزان هست صفحه 638 به بعدش، یک نکته خیلی خیلی خوبی گفته و اون اینطوری هست، گفته که انسان در واقع گرایش های متفاوتی درونش هست که از جمله این گرایش ها خوف و رجا هست. یک در واقع انسان زود میترسه و زود هم امیدوار میشه و بعد همواره خیال او را این دوتا تحریک میکنن به این که پاره از خرافات رو بپذیره و بعد چون قوه خیال در ذهن او صورتهایی هولنگیز یا امیدوار کننده ترسیم میکند، بعد این حس خوف و رجا اون صورتها رو حفظ میکنه تو یک جامعه و چون حفظ میکنه هر موقع بحران اومد اون چیزه دوباره بر میگرده. بگذارید من یک مثالی خدمتتون عرض کنم، مثالی از ترس در کودکی که شاید اینو خوب توضیح بده. فرض کنید که یک انسانی در کودکی بالا سرش یک لیوان آبی یا یک ظرفی گذاشتن موقع کودکی و این آب به هر دلیل چپه شده، دوران کودکی ریخته روی این چیز هست، یک ترسی ازش پیدا شده و این ترس هر موقع تا بزرگسالی هم یک لیوان یا یک کاسه یا یک چیزی حتی کتابی تاقچه بالا سرش باشه، این احساس میکنیم که میخواد بیفته سرش. توجه فرمودید، این همیشه میمونه در همه بحرانها، این بر میگرده. در چیزای اجتماعی هم اینطوریه، وقتی که شما نگاه میکنید که تشیع در شرایط متفاوتی سرکوب میشه در شرایط خاصی، همیشه احساس ناامنی میکنه چون رهبرانش توی زندان بودن، فقیهانش تعقیب بودن. خب شما میتونید نگاه کنید افرادی مثل شهیدین رو، خب یا کسان دیگری رو نگاه کنید از فقها، بعد اینها همیشه تحت تعقیب و نمیدونم چیزهای اینطوری بودن، حتی زمانی هم که قدرت سیاسی اجتماعی شدن این توی ذهنشون هست که این جامعه در واقع اگر بالفعل نباشه خراب، بالقوه مستعد خرابیه و محتاج اون قهرمان منجی هست و هر ادبیاتی هم قهرمان خودش خلق میکنه. مثلا در واقع در دنیای مسیحی قهرمانش رو، اون منجی رو یک جور خلق میکنه، قهرمان شیعه در قالب مهدی خلق میشه و قهرمان سنی در قالب مجاهدی که میخواد خلیفه یا احیا کننده یا چی باشه، خلافت باشه، اینجوری داره خلق میشه و یه قسمت عمدش از اینجاها داره ناشی میشه. بحران‌های اجتماعی اینو تشدید میکنه و معمولاً علما هم به قول مرحوم علامه طباطبایی هیچگاه یک پارچه نیستن. بعضی هاشون در مقابل این خرافات مقاومت میکنن، سعی میکنن که یک نگهبانی از اون چیز اصیل باشن، ولی بعضی موقع ها میبینید که حتی خود این رهبران مذهبی دالانی برای توسعه این خرافات هم شدند. بنابراین اصل مهدویت که از اصول بنیادی تشیع هست، همیشه لغزش هایی به خرافه داشته و حامیانی حتی از درون رهبران مذهبی هم پیدا شده که باعث شده این بحران ها خود رهبران مذهبی هم یک جوری با همدیگه دچار چالش بشه. شما الان نگاه کنید، خود حوزه رو ببینید، نگاه های متفاوت ازش در میاد و حیرتی رو که هست دو برابر میکنه. این غیر از اون اختلاف امتی رحمه هست. یعنی میخوام بگم که اختلاف امتی رحمه در مباحثی علمی هست که بنیانش علمیه، بنیانش معقوله، در واقع در تعقل اختلاف هست. اما در جوامع اینطوری که خرافه داره رشد میکنه، اینجاها شکاف بین علم و غیر علمه، بین فقه و غیر فقه، بین مذهب و مذهب نماست. به تعبیر مرحوم شریعتی اینجا مذهب علیه چی هست؟ علیه مذهب هست و جامعه رو حیرتش رو بیشتر هم میکنه. یعنی به جای اینکه بحران رو ترمیم بکنن، یه کمی تعمیق هم میکنن. اما تاریخ نشون داده معمولا جوامع سعی میکنن که بحران ها رو حتی موقت هم شده بخوابونه. ببخشید. خواهش میکنم. من فقط یه نکته عرض کنم تا بحثمون تمام بکنیم. بله، نکته این هست که ببینید، هم در خرافه استناد به متون دینی هست یا به یک متن مرجع، و هم در اجتهاد و کاوش های علمی این تطبیق و استناد هست، اما جنسش متفاوته. اگر فرصتی بود فردا کمی راجع به تفاوت دو نوع استناد رو، یعنی استنادی که خرافات دارن به متون دینی میکنن و استنادی که تقلای اجتهادی داره به متون دینی میکنه، اینها رو از هم سعی میکنیم تفکیک کنیم تا اینکه یک کمی مرزها روشن بشه. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.